رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، شما را به برنامه این ساعت خوش آمدید گفته برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
وزیر دفاع افغانستان در نشست سران ناتو از این کشور نمایندگی خواهد کرد. پلیس پاکستان بر خبرنگاران که تظاهرات را مورد پوشش قرار دادن حمله کرد و حکومت عراق میگوید که در مقابل تندروان دولت اسلامی پیشرفت کرده است.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد افتتاح شبکه دیجیتالی تلویزیون در کابل و گسترشان با ولایت افغانستان، تمرین مشترک گسترده نظامی میان چین و روسیه و دو دستگی اعضای اتحادیه اروپایی در مورد وضع تحریم بر روسیه. شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها و گزارش ها، همکارم صفیه حساس در برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان میزبان شما است. شماره تماس با برنامه است 0790 010 070. یک بار دیگه هم شماره را تکرار میکنم 0790 010 070. منتظر تماس های شما هستیم. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان، محمد هاشم حبیب زاده با من نجیب الله احمدیار به توجهتون میرسانیم.
با عرض سلام، وزیر دفاع افغانستان در نشست سران ناتو در بریتانیا اشتراک خواهد کرد. شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که اگر تا زمان برگزاری نشست سران ناتو رئیس جمهور منتخب افغانستان مشخص نشده باشد، بسم الله محمدی وزیر دفاع این کشور موظف است در این اجلاس از افغانستان نمایندگی کند. قرار است نشست سران ناتو به تاریخ 12 ماه سنبله در شهر ولز بریتانیا برگزار شود. جیمز کنینگ هم سفیر ایالات متحده در کابل چند پیش در مصاحبه با صدای امریکا بر اهمیت اشتراک رئیس جمهور آینده افغانستان در اجلاس سران ناتو تأکید ورزیده، گفت که افغانستان به این گونه میتواند روابطش را با جامعه جهانی تازگی بخشد.
در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت هرات 24 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شد. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که این حادثه حوالی ساعت 8 صبح در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه زمان به وقوع پیوست که یک موتر مسافربری نوع تونس با یک موتر تریلر تصادم کرد. در میان کشته شدگان 5 زن و 5 کودک نیز شامل است. آقای شیرزای وضعیت مجروحین را وخیم بیان کرد. غلام دستگیر همایون مدیر ترافیک ولایت هرات میگوید که این حادثه در اثر ترکیدن تایر موتر تونس و انحراف از جاده به وقوع پیوسته است. این مرگبارترین حادثه ترافیکی در شاهراه هرات اسلام قلعه تا چند سال اخیر می باشد.
باز هم از هرات، مقامات ولایت هرات از سوختاندن بیش از 21 تن مواد مخدر خبر دادند. مواد مخدر حریق شده شامل کریستال، هیروئین، تریاک، چرس و انواع مشروبات الکلی بود که از ابتدای سال 1391 شمسی تا به حال توسط نیروهای امنیتی در ولایت هرات کشف و ضبط گردیده بود. سید فضل الله وحیدی والی هرات از بازداشت 922 تن به اتهام کشف این مقدار مواد مخدر و الکلی خبر داده، گفت که چندین شهروند کشورهای همسایه نیز شامل توقیف شدگانند. هرات یکی از گذرگاه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به خارج از آن کشور محسوب می شود.
نشرات تلویزیون ها در افغانستان برای نخستین بار از آنالوگ به دیجیتال انتقال یافت. انکشافی که به گفته مقامات حکومت افغانستان تحولات و سهولت های تازه را برای رسانه های تصویری ایجاد خواهد کرد. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که قرار است در گام نخست نشرات تلویزیون های شهر کابل به شبکه دیجیتال انتقال یابد و سپس این شبکه به تمام ولایات گسترش یابد. شرح بیشتر را در این مورد پس از خبرها میشنوید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
اخبار جهان. جنرال راحیل شریف لویدرستیز پاکستان امروز خواستار نشست قماندانهای قول و اردوهای آن کشور شد. این در حالی است که جاوید هاشمی رئیس اجرایی حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که عمران خان رهبر این حزب برای تشدید مظاهرات و هجوم بر پارلمان تصمیم یک جانبه گرفته و اگر نظام دموکراتیک در پاکستان از بین برود مسئولیت آن به دوش عمران خان خواهد بود. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی میشنوید.
فشارها بر نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال افزایش یافته است که مظاهره کنندگان ضد دولتی امروز با نیروهای امنیتی در اسلام آباد درگیر شدند. با پلیس پاکستان بر کارکنان تلویزیون و خبرنگاران حمله می کند که از برخوردها و تصادمات میان مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس در اسلام آباد گزارش می دهند. تا به حال چند فیلمبردار نهادهای خبررسانی پاکستان شدیداً مورد لعن و غضب قرار گرفته و زخمی شده اند. یک وزیر نزدیک به نواز شریف صدراعظم پاکستان و سایر شبکه‌های خبری در سراسر آن کشور حملات بر خبرنگاران را تقبیه کرده است. از زمان آغاز مظاهرات تا اکنون کم از کم 3 مظاهره کننده کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده است. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری این تظاهرات را سازماندهی کرده و خواستار استعفای صدراعظم آن کشور شده اند.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران از داشتن قدرت در برابر ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان هشدار داد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رابطه با تعزیرات جدید واشنگتن بر آن کشور و شرکت‌های بین‌المللی گفت که کشورش قابلیت اتخاذ اقدامات را دارد که برای ایالات متحده ناخوشایند خواهد بود.
ما این امکان رو داریم که ما هم با توجه به نکات فنی که در توافق ژنو وجود داره اقداماتی رو بکنیم که خوشایند طرف مقابل نباشه. تا کنون در این زمینه خیشتنداری کردیم، اما اگر ببینیم که طرف مقابل از خیشتنداری ما سوء استفاده میکنه، زمینه‌هایی برای اقدام وجود داره که در زمان مناسبش در مورد اونا تصمیم خواهیم.
ایالات متحده روز جمعه دور جدید از تعزیرات را بر شرکت‌های وضع کرد که با ایران معامله می‌کنند. ایالات متحده آمریکا تردید دارد که این شرکت‌ها ایران را در ساختار برنامه هسته‌ای، حمایت از دهشت افغانی و فرار از تعزیرات کمک می‌کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. مقامات عراقی میگویند که نیروهای دولتی امروز به شهرک شمالی امرلی داخل شدند، جایی که هزاران تن برای بیش از 2 ماه در محاصره جهادی ها گیر مانده و با قلت مواد غذایی، آب و ادویه مواجهند. شرح بیشتر این خبر را همکارم نسرین محمود عزیزی به تقدیم میکند.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکایی دیروز حملات هوایی را علیه تندروان دولت اسلامی در اطراف شهرک امرلی انجام داده و کمک‌های بشری را به گیرماندگان پرتاب کردند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت تیاره‌های استرالیایی، فرانسوی و بریتانیایی نیز در ماموریت انتقال کمک‌های بشری شامل بود. استرالیا گفته است که در کنار سایر کشورهای جهان به نیروهای کردی که در مقابل تندروان دولت اسلامی می‌جنگند کمک‌های تسلیحاتی می‌کند. از جانب دیگر رئیس استخبارات داخلی آلمان امروز گفت که مسلمانان جوان به دلیل مظالم، افرادگرایی و سختگیری دولت اسلامی در عراق و سوریه با آن گروه می پیوندند. این مقام آلمانی گفت کم از کم 400 شهروند آلمانی تا کنون با جنگجویان اسلامی پیوسته و کم از کم 5 تن از آنها دست به حملات انتحاری زدند. حکومت آلمان امروز تصمیم خواهد گرفت که آیا به جنگجویان کردی کمک‌های تسلیحاتی بنماید یا نه.
ادامه خبرها. مقامات سومالیایی میگویند که در جریان حمله تندروان بر یک زندان موگادیشو که تندروان الشباب در آن زندانیان 11 نفر کشته شد. الشباب مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. افراد مسلح پس از انفجار یک بم در خارج دروازه اصلی زندان بر محوطه آن یورش بردند. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که نیروهای امنیتی تمام حمله کنندگان را از پا درآوردند و هیچ زندانی نتوانست فرار کند. محمد یوسف عثمان سخنگوی وزارت امنیت ملی سومالیا میگوید که 1 غیر نظامی، 3 محافظ امنیتی و 7 تندرو در میان کشته شدگانند.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای استقلال منطقه ناآرام جنوب شرق اوکراین خواستار مذاکرات فوری شد. نهادهای خبررسانی روسیه از قبل آقای پوتین گزارش دادند که برای حفظ منافع قانونی باشندگان این منطقه با استقلال آن نیاز است. مسکو تا به حال خواستار خودمختاری محدود برای بخش‌های شرق اوکراین شده است، جایی که اکثریت روسی زبانان زیست داشته و جدایی طلبان طرفدار روسیه در آن فعالیت دارند. اتحادیه اروپایی تهدید کرده است که اگر روسیه به فعالیت‌های نظامی در شرق اوکراین ادامه دهد، تعزیرات جدید بر آن کشور وضع خواهد شد. اما این اتحادیه در مورد اقدام علیه مسکو منقسم است، زیرا اکثریت کشورهای این اتحادیه بر تولید گاز از روسیه و تجارت با آن کشور متکی می‌باشند. پایان اخبار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و اینک توجه کنید به چند گزارش از افغانستان و جهان. وزارت مخابرات افغانستان شبکه دیجیتالی تلویزیون را در کابل افتتاح کرد. وزارت مخابرات میگوید قرار است تا 4 ماه آینده این شبکه به 6 ولایت بزرگ توسعه داده شود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فوزیه احسان میشنوید.
برای نخستین بار نشرات تلویزیون ها در افغانستان از آنالوگ به دیجیتال انتقال یافت. مقامات حکومت افغانستان میگویند این سیستم تحولات و سهولت های تازه را برای رسانه های تصویری ایجاد خواهد کرد. کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح این شبکه امروز یک شنبه در کابل این انکشاف تازه را به انقلاب تشبیه کرد که در عرصه مخابرات و رسانه های افغانستان به وجود آمده است. آقای خلیلی همچنان میگوید این انکشاف در تقویت آزادی بیان نقش قابل ملاحظه دارد.
طی فصل جدید می توان به جد مدعی شد که در افغانستان انقلاب ارتباطی صورت گرفته است. امروزه گسترش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کشور به تقویت رسانه ها، آزادی های مدنی و سیاسی و پاسخگویی دولت کمک کرده است. رسانه‌ها و مطبوعات کشور باید از این فرصتی به وجود آمده استفاده صحیح و مطلوب نمایند.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات در گام نخست قرار است شبکه‌های تلویزیونی شهر کابل به شبکه دیجیتال انتقال یابد و سپس این شبکه به تمام ولایات گسترش خواهد یافت. امیررضا سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم افتتاح این سیستم گفت با آغاز فعالیت شبکه دیجیتالی تلویزیون‌ها می‌توان با سادگی نشرات خود را در تمام ولایات با هزینه کمتر گسترش و خدمات با کیفیت خوبتر را ارائه دهند.
تلویزیون های فعلی ما از امی بار دوش بزرگ سرمایه گذاری که میلیون ها دلار برای ساختن تاور در هر شهر باید مصرف کنه از امی یا فارغ میشه. چون حال ما ذرت نداریم که هر تلویزیون در هر شهر و در هر منطقه پر نفوس کشور تاور بسازه و نشرات کنه. حال صرف ما در تمام کشور، در تمام شهرها، در تمام مناطق پر نفوس فقط یک تاور می داشته باشه.
وزیر مخابرات ابراز امیدواری کرد که هرچی زودتر شبکه های تلویزیونی از آنالوگ به دیجیتال انتقال یابد و گفت انتظار می رود که تا 3 سال آینده تمام ولایات تحت پوشش شبکه دیجیتالی تلویزیون قرار گیرد. آقای سنگین همچنان گفت قرار است تا 4 ماه دیگر این شبکه به 6 شهر بزرگ دیگر افغانستان گسترش داده شود. مزار، قندهار، هرات، غزنی، کندوز و جلال آباد از جمله ولایاتی هستند که در 4 ماه آینده سیستم دیجیتالی تلویزیون در آنها توسعه داده می شود. بر اساس معلومات وزارت مخابرات در حال حاضر 54 شبکه تلویزیونی در ولایات و 35 شبکه تلویزیونی در کابل نشرات می کنند و در کنار آن 62 شبکه رادیویی در کابل و 160 شبکه رادیویی در ولایات مختلف فعالیت دارند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات اما هنوز هم به خاطر مشکلات متعدد شماری از ولایات به نشرات شبکه های تلویزیونی دسترسی ندارند. مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی از چالش های اساسی گفته شده است که تا هنوز هم شبکه های تلویزیونی نتوانستند سراسر افغانستان را تحت پوشش درآورند که به اساس معلومات وزارت مخابرات زابل، پکتیکا، نورستان، اروزگان از جمله این ولایات است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد شنونده برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان هستند. شماره تماس با برنامه است 0790-010-070. چین، روسیه و شمار از کشورهای آسیای میانه که همه اعضای سازمان همکاری شانگهای اند، یک سلسله تمرین‌های گسترده نظامی را بر ضد دهشت افغانی در منطقه اینر منگولیا به راه انداختند. این تمرینات مشترک پس از انجام یک سلسله حملات دهشت افغانی در داخل چین صورت می‌گیرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنوید.
کم از کم 7000 سرباز در یک سلسله تمرین های مشترک مسمی به مأموریت صلح سال 2014 شرکت کرده است. رسانه دولتی چین میگوید که هدف کلیدی این تمرین های مشابه به جنگ در همشکستن سازمان دهشت افغانی می باشد که حملات توطئه آمیز را برای منقسم ساختن کشور به راه انداخته و از سوی گروه های دهشت افغانی دیگر در خارج حمایت می شود. رافائل لوپانتوچی، تحلیلگر آسیای میانه، در مورد این تمرین ها با صدای امریکا صحبت کرده است.
These exercises, which initially were really an offshoot of the SCO, which was essentially a sort of
این سلسله تمرین ها در اصل فقط شاخه از سازمان همکاری شانگهای بوده است که به منظور ایجاد اعتمادسازی منطقه‌ای راه اندازی گردیده بود. ابزاری که چینی ها از آن برای ایجاد ارتباطات منطقه‌ای خود استفاده کرده و آنها را به یک سلسله تمرین های بسیار سودمند برای آن کشور مبدل کردند.
این تمرین ها فرصتی را برای روسیه فراهم می کند تا وسایل خود را در برابر مشتریان آن کشور به نمایش بگذارد. اما از جانب دیگر چین برای تعامل با اردوی کشورهای دیگر اشتراک کننده که از آسیای میانه آمده و زبان مشترک را با روسیه تقسیم می کنند با مشکلات روبرو شده است. در اکثر موارد چین از میزبانی این تمرین ها استفاده کرده و آنچرا که آن کشور به مانند یک تهدید فزاینده از سوی دهشت افغانان و تندوان مذهبی در سینیانگ می پندارد برجسته تر می سازد. مدت قبل از آغاز تمرین ها چین 8 تن را به جرم انجام حملات دهشت افغانی در منطقه دورافتاده سینیانگ اعدام کرد. چین همچنان در یک اقدام بی سابقه تصاویر فردی را که ادعا شده است در راه اصلی حمله بر میدان تیاننمن می باشد نیز به نشر سپرد. الکساندر کولی یک تحلیلگر دیگر آسیای میانه است.
سازمان همکاری شانگهای تقریبا از آغاز تأسیس چارچوب معیاری چین را برای مبارزه با سه مشکل عمده که دهشت افغانی، جدایی طلبی و افرادگرایی می باشد پذیرفت و آن جزء از مأموریت آن سازمان شد.
اقتصاد چین و تعهدات امنیتی آن کشور با آسیای میانه از زمان تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تا کنون بسیار پررنگتر شده و تجارت سالانه چین با کشورهای منطقه از کمتر از 1 میلیارد دلار در سال با بیش از 70 میلیارد دلار بالغ گردیده است. چین میگوید که سازمان همکاری شانگهای یک ائتلاف نظامی نبوده و در حالی که ایالات متحده از افغانستان خارج می شود، بخش امنیتی روابط آن سازمان از نزدیک ارزیابی شده و بیجن نقش و چین نقش آینده آن کشور را در افغانستان بررسی می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که روی عین امواج 100.5 FM و 1296 موج متوسط با ما نشرات داره. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در آخرین گزارش این بخش، در حالی که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل در مورد اتخاذ تدابیر تازه جهت طرح تحریمات علیه روسیه ملاقات کردند، اعضای این گروه به دلیل واکنش اعمال این تحریمات بر روسیه بر اوضاع اقتصادی خویش نگرانند و تا کنون نتوانستند به شکل متفق رأی روی این تحریمات موافقه کنند. شرح بیشتر را در مورد از لینا روز بمیشنوید.
اتحادیه اروپایی روسیه را تهدید به اعمال تحریمات تازه در صورت تداوم فعالیت نظامی مسکو در شرق اوکراین کرده است، ولی این اتحادیه هنوز در بخش شدت احتمال این واکنش ها عمیقا منقسم است، در حالی که 28 عضو این انجمن اروپایی به گاز و تجارت روسیه وابستند.
شورای اروپایی میگوید که آماده اقدامات جدی در سایه وضعیت کنونی در منطقه می باشد و از کمیسیون خواهان آمادگی اضطراری در این عرصه شده است که یک جا با کمیته فعالیت‌های خارجی تا یک هفته پیشنهادات را برای غور ارائه کند.
یک اعلامیه مشترک رهبران اتحادیه اروپایی خواهان خروج سریع تجهیزات و قوت نظامی روسیه از اوکراین شده است.
وضعیت عمیقا جدی است. ما باید راه حل واقعی را نشان بدهیم. مقاومت در برابر روسیه که اگر این گونه ادامه دهد، روابط میان اروپا و روسیه، بریتانیا و روسیه و امریکا و روسیه در آینده به شکل بنیادی متفاوت خواهد بود.
تحریمات تازه علیه روسیه نیاز به اتحاد نظر در میان رهبران اتحادیه اروپایی دارد، ولی برخی از آنها روی اتخاذ تدابیر شدید علیه روسیه با دلیل نگرانی از واکنش اقتصادی که داراست متردد هستند. این در حالی است که رئیس جمهور اوباما قرار است در طول این هفته به ویلز سفر کند تا در نشست ناتو روی این بحران و رای حل استراتژیک آن که من حیث کوشش روسیه به کشورگشایی پنداشته شده است صحبت کند.
شایگان سلام به شنونده های عزیز رادیو آشنا، به خصوص برنامه گنج شایگان. امیدوارستم صحت و سلامت باشین و منتظر برنامه خودتان یعنی گنج شایگان نشسته باشید. دوستان عزیز، برنامه که در گذشته داشتیم سلسله فولکلور افغانستان مورد بحث بود و در این برنامه امشب ما راجع به تاریخچه کابل و قصه هایی که از کابل است تمرکز میکنیم. کابل شهر تاریخی و بسیار کهن است که حوادث روزگار را بسیار دیده و چون بر چهار راه تجارتی شرق، شمال، جنوب و غرب واقع شده، اهمیت تجارتیش خیلی زیاد است. در کابل از حیث خدمت با قدیمی ترین شهرهای بلخ و بامیان همسری داشته. در ادبیات پهلوی نام این شهر کابل قید شده است که نزدیک به تلفظ امروزی است. دیوارهای کابل که امروز نیز بقایای آن و سرکوهای شیر دروازه و آسمایی دیده میشه، از طرف شاهان کابل بنا شده بود تا در برابر هجومهای بزرگ بتانه مقاومت کنه. در شاهنامه فردوسی مکررن از کابل و کابلستان نام برده شده. همچنین میموری و شهرسازی کابل بسیار زیبا و دقیق بوده و یکی از شهرهایی است که با وجود آن که قدیمی است، حساسیت زیادی در شهرسازی آن به کار رفته. دوستان عزیز، فولکلورهای کابل زمینه که عزیز الدین حیدری نوشته، ما شما میفهمیم تا جایی که ما به خاطر داریم قصه ها و فولکلور ها و حکایت هایی که از زبان دوستا و از اشخاصی که پر معلومات هستند در مورد کابل، در مورد گذشته کابل، داستان ها و روایت های زیاد را شنیدیم. در این زمینه عزیز الدین حیدری فولکلور های کابل نوشته که در مورد مثلا در مورد زیارت خجرواش و بیبی مهرو، تاریخچی باغ علی مردان، جوی شیر، تپه مرنجان، زیارت شهدای صالحین و پاچا صاحب پایمنار است. خب به ترتیب از امشب آغاز می کنیم فولکلورهای کابل. امشب داستانی که در مورد منطقی بیبی مهروز ما بر شما می خوانم. البته این داستان ها را یا قصه ها را که از زبان اشخاصی که در کابل از سابق زندگی می کردن عزیز الدین حیدری نوشته. منطقه بیبی مهروی کابل که در نزدیکی میدان هوایی کنونی در زمانهای قدیم دو قبیله زندگی می کردن، در سمت شرق میدان افراد مربوط به ملک میرافغان و در سمت غرب از او قبیله مربوط به ملک افضل خان سکونت داشتند. فاصله بین از این دو قبیله در حدود 2 کیلومتر بود. ملک میرافغان یک دختر نهایت مقبول و زیبا داشت که مهرو نام داشت. ملک افغان یک پسر حسین داشت که در شجاعت و دلاوری شهرت داشت که محمد اعظم نام داشت. در یکی از روزهای عید قربان تعدادی از موسفیدان به خانه ملک افضل خان رفتند و پس از صرف نان و چای به ملک افضل خان گفتند که آنها حاوی یک پیشنهاد هستند، یعنی امرای خود یک پیشنهاد آوردند. آنها اظهار داشتند که طوری که دیدم میشه بین شما و ملک افغان از سالهای متمادی کشیدگی و آزردگی وجود داره و حالا که شما یک پسر جوان در خانه دارین و ملک میرافغان هم یک دختر رشید و جوان و مقبول داره، به خاطر که از این کشیدگی ها از بین بره ما پیشنهاد میکنیم که این دو جوان با هم وصلت کنن و شما زمینه وصلت از این دو جوان فراهم بسازین تا که این دشمنی ها ریشه‌کن شوه و در عوض بین دو قبیله پیوند دوستی و دائمی برقرار شود. خب ملک افغان خان هم این پیشنهاد ریسفیدا را پذیرفت و با امراهی از این موسفیدا راهی خانه ملک میرافغان شد. به نشانه دوستی یا چند رسگوه امرای خود گرفتن که در اونجا قربانی کنن، قسمی که در فرهنگ افغان ها هست که به خاطر آشتی میرن اونا گاو یا گوسفند به خاطر قربانی به خود میبرن. ملک افغان با افرادش از طرف قبیله ملک میرافغان مورد استقبال گرم قرار گرفت و به استقبالشان فیرهای اوایی کردن. از تحکیم روابط دو ملک اهالی منطقه بسیار خوش شدن. خب پس از صرف غذا ملک افضل به طرف ملک میرافغان کرد و گفت که به خاطر رفع کینا و کدورت و دشمنی ها و به احترام روز عید موسفیدا از شما تقاضا میکنه که پسر محمد اعظم خان را به اصطلاح به غلامیتان قبول کنین. خب من هم در زندگیم گفته یک پسر دارم و گفت شما هم در زندگیتان یک دختر دارین. باشد تا به این وصلت این دو جوان نهال دوستی در بین ما سبز شده باشه و خوشبختی ما و تمام افراد قبیله ما سبب خوشبختی ما شود. خب ملک میرافغان پیشنهاد پذیرفت ولی در زمینه خواهان 2 هفته وقت شد تا با دخترش در این باره صحبت کنه و بعدا تصمیمش به اینا اطلاع بده. تمام حاضرین به شادمانی و فیرای هوایی پرداختن و عصر امروز ملک افضل با افرادش به خانه مراجعت کردن. ملک میرافغان که بالای دخترش اعتماد کامل داشت و فکر نمیکرد که دخترش سخنایش را رد کنه، خانم و دخترش را صدا کرد و گفت طوری که شما میفهمین ما با ملک افضل از سالهای بسیار زیاد دشمنی داشتیم و گفت که او به روز عید به خانه ما آمد و آشتی کرد و ضمناً یک پیشنهاد با خود آورده بود که من برایش وعده دادم تا به پیشنهادش در مدت 2 هفته جواب مثبت بدم. دخترش گفت که کار بسیار نیک شد، خب بگو ببینیم که چی پیشنهاد است. پدرش گفت که حالا وقت از این نیست، البته بعد از ختم روز عید این مطلب به شما من میگم. البته این روزهای عید بود و نخواست که به روزهای عید بگویه که مبادا اگر از طرف دخترش رد شود جگر خون شود. خب مهرو دختر بسیار زرنگ و هوشیار بود و به اصل مطلب پی برد و میفهمید که ملک افضل پسر جوانی داره و مهرو دستان پدر خود بوسید و گفت که پدر جان من روز 4 عید منتظر پیامت هستم. روز چهارم عید دختر ملک میرفغان و پدرش گفت که تمام دخترای قریه به گندم دروی میرن و اگه اجازه شما باشه من هم در نظر دارم تا به ایشان به خوشچینی برم. خب دوستای عزیز فراموش نکنین که در وقت و دو طرف که آل مکرویان ها ایجاد شده این بلاک های مکرویان ها و همش اینا زمین ها بودن که در این زمین ها گندم کشت می کردن و در این فصل گندم دروی بود که اونا زن ها و مرد ها همیز همی گرفتن در گندم دروی. کمی قسمت که آل مکرویان های کابل است در این قسمت دقیق ملک میرفغان و ملک اردوشان ملک افضلخان و ملک میرفغان به یک به امیدو طرفی سرک اینا زمین هایشان بوده. خب ملک میرفغان رویش طرف دخترش میکنه و میگه که برو اجازه است که دخترهایی که در قلعه منتظر است اونو منتظر نمانن، برو امرایشان میتونی که به خوشچینی یا گندم دراو کردن بری. مهرو پس از اینکه از پدرش تشکر میکنه مرخص میشه و با دخترها به طرف کشتزار میره. زمانی که به کشتزارای گندم میرسه هر کدامشان به خوشچینی و گندم دروی میپردازن. مهرو در اخیر یک قطع زمین مشغول خوشچینی بود که یک پسر جوان و رشید در برابر خود میبینه که با پدر موی سفیدش استاد است. مهرو سلام میته و میپرسه که دروگر هستین؟ یعنی کسی که درو میکنه گندم را. موی سفید میگه که نه خیری، قطع زمین از خود ماست و ای پسرم است. خب مهرو میگه که پدر جان اسمتون چیست؟ مرد میگه که من خواجه محمد نام دارم و اسم پسرم هم عزیز است. مرد ریش سفید پرسید خودت کیستی؟ مهرو گفت که من مهرو نام دارم و دختر ملک میرفغان هستم. عزیز پسر خواجه محمد با دیدن مهرو عاشق دلباختی از او میشه و مهرو نیز با نگاه های عاشقانه توجه عزیز را به خود جلب میکنه. گویا هر دو در یک نگاه با هم دل داده بودن. هر دو محو جمال یکدیگر شدن و کوشیدن تا موقعی را مساعد ساخته با هم زمینی صحبت مهیا کنند. مهرو به عزیز گفت که از دیر زمانی است که از زبان دختران قریه و والدینم در مورد شما میشنوم. من همیشه در آرزوی دیدار شما بودم. عزیزم گفت که پدرم موسفید است و من همه روزه او را در اینجا کمک میکنم. اگه خواسته باشی مرا همه روزه در اینجا میتونی که ملاقات کنی. بسیار سخنان عاشقانه بین زید و دلداده رد و بدل شد. شامگاهان مهرو به خانه رسید و پس از صرف طعام پدرش رو به دخترش کرد و گفت مهرو جان تا به حال در مورد پیشنهادم سوال نکردی؟ مهرو گفت یگانه روز خوشی در زندگیم امروز بود و از این رو در این مورد پیشنهاد شما هیچ فکر نکردم امروز. پدرش انگیزی خوشی را سوال کرد و مهرو جواب داد که او در ساحه زیاد مزرعه کشت گندم زیاد گندم درو کرده و خوشحال است. او گفت که من تا آخر روزها میرم به گندم دروی و امرای دخترها من گندم ها را درو میکنم. پدرش موافقه کرد. خب ضمناً پدرش گفت که ملک افضل در هنگام آمدنش به منزل ما از شما خواستگاری کرد تا به پسرش ازدواج کنی. مهرو گفت شما از او دو هفته مهلت خواستین و از این رو برای فکر کردن در این زمینه من هم با یک هفته وقت نیاز دارم. خب پدرش این درخواست مهرو را قبول کرد چون یک دلیل معجزه گفت که وقتی که خودت بر دو هفته وقت گرفتیم هم یک هفته وقت بر ما بده تا که من فکر کنم در این مورد. فردای از روز مهرو بار دیگه با دخترها همراه شده و به طرف کشتزارهای گندم روان شد. خب به مجرد رسیدن به کشتزار چشمش به عزیز افتاد که هم بی صبرانه منتظر ازی بود. خب هر دویشان ساعتها را با هم دیگر قصه های عاشقانه کردن و مهرو ضمن قصه هایش که به عزیز گفت از خواستگاری ملک افضل نیز یادآور شد و در مورد مهلت خواستن دو هفته پدرش هم سخن گفت و گفت که ای کاش که ما قبلا با یکدیگر ملاقات می کردیم، حالا که پدرم وعده داده نمی فهمم که سرنوشت ما چگونه خواهد شد. عزیز گفت مهرو جان، من از سالیان درازی است که عاشق و دلباخته تو هستم. حالا که ما به آرزویم رسیدیم، هرگاه تو با پسر ملک افضل عروسی کنی، خون ما به گردنت خواهد شد. مهرو گفت ای چی گپ هاست که تو میگویی؟ من بدون تو اصلا زندگی کردن نمیتونم. خداوند مهربان است. خب اکنون چند روزی داریم، ما کاری انجام خواهد دادم. عزیز دفتن پرسید که چی کاری؟ چی خواهد کردی؟ مهرو گفت که مطمئن باش، ما جریانه به مادرم میگم و ما در رابطه از مادر خود کمک میخوایم. خب این کار چندین روز دیگه هم دوام کرد و روز مادرش به مهرو گفت که امروز یک نفر از نزد ملک افضل آمده بود و در زمینه نامزدی شما با پسر ملک افضل و موافقی پدرت طالب معلومات شد. پدرت نیز در زمینه رضایت نشان داده، اما منتظر به رضایت خودت است. مادرش گفت که ما به پدرت گفتم که تا به حال در این مورد ما با مهرو صحبت نکردیم. باز هم مادرش گفت که ما 3 روز برات وقت گرفتیم. پدرت ناراحت میشه و قهر میشه و باید به قاصد که وعده داده در ظرف چند روز باید جواب بده و تو باید تصمیم تا بگیری. خب مهرو گفت پدرم چقدر پول و سرمایه داره که هنوز هم پشت پول میره. منظوری مهروی بود که شاید به خاطر که ملک افضل یک مرد پولدار و پیسه‌دار و زمیندار است، شاید از این خاطر پدرش ای را برای پسر ملک افضل میده. مادرش گفت دخترم چرا تو حرفا را میزنی؟ ما تو را از جان ما هم کرده بیشتر دوست داریم. تو یگانه فرزند ما هستی. ما فقط سعادت و خوشی و خوشبختی تو را میخواییم. مهرو گفت که مادر جان تصمیم مرا گوش کن. ما یک هفته قبل در هنگام خوشچینی با عزیز پسر خواجه محمد معرفی شدم و عاشق او شدم و میخواییم با او ازدواج کنم. مادرش گفت به خدا قسم که تمام زنهای قریه از او تعریف کردن و میگن که بجز او هیچ کس دیگر لیاقت مهرو را نداره. مهرو گفت که در طول این هفته همه روزه یک دیگر می دیدن و جریان خواستگاری ملک افضل برش قصه کرده و او در جواب گفته که اگر چنین شوه خودش را خواهد کشت. در این صورت زندگی بدون او برای من ارزشی نخواهد داشت. البته گپایی بود که مهرو به مادرش قصه کرده که در مورد عزیز و اگر واقعا خوشی مرا گفت که می خواهین با پدرم بگو که من با پسر خواجه یعنی با خواجه عزیز مرا نامزد کنم. خب در همین لحظه ملک میرافغان وارد خانه شد، یعنی پدر مهرو، و خندکنان گفت که من تمام موضوعاتتان که شما بینتان حرفایی که زدین بین مادر و دختر من همیشه شنیدم. و او روی مهرو را بوسید و گفت دخترم من از دشمنی با ملک افضل تشویش ندارم و یگانه آرزویم خوشی و سعادت توست. ما هم امی حال نزد خواجه محمد و پسرش شخصی را اعزام میکنم تا فردا ساعت 9 بجه در مهمانخانه قلعه نزد ما آمده تا در مورد ازدواجتان صحبت کنم. خب پس از شنیدن ای عرف ها که مهرو توقع زور نداشت، مهرو به اصطلاح در لباس هایش نمی گنجید. او دستان پدر بوسید و با شرم حیای زیاد از اتاق خارج شد. در آن شب مهرو نتوانست که بخوابه. دوستای عزیز، بعد از این که چه دنباله از این داستان چی میشه، بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ براتون میگم.
الو کابل، الو سیر و صفایش، الو کابل، الو سیر و صفایش، الو همشهریان با وفایش، الو همشهریان با وفایش، ز چوک و جاده و شهرش چی گویم، فدای کوچه و از کوچه هایش، فدای کوچه و از کوچه هایش. دلم دارد هوای شهر کابل، دلم دارد هوای شهر کابل، هوای کوچه و بازار کابل، هوای کوچه و بازار کابل، تو میدانی و هر جایی که خواهی، منو کابل، منو دیدار کابل، منو کابل، منو دیدار کابل. الو کابل، تو خوبی مهربانی، الو کابل، تو خوبی مهربانی، پناه مردمان ناتوانی، پناه مردمان ناتوانی، به حق عاشقان و عارفانت، الهی کم نشی تنها نمانی، الهی کم نشی تنها نمانی. الا کابل، الا درد صدایم، الا کابل، الا درد صدایم، برایت هرچی دارم می سرایم، برایت هرچی دارم می سرایم، خدا عشق تو را از من نگیرد، که به مهر تو میمیرد نوایم، که به مهر تو میمیرد نوایم.
بله سلام علیکم زرافگل استانیزه از اون سوالی پغمان شما رو زمد دانیم
بله سلام علیکم زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان
دوستای عزیز خب داستان بی بی مهرو هم بقیش ادامه میتیم تا جایی گفتیم که مهرو به پدرش پیشنهاد کرد که او عاشق خواجه عزیز شده و پدرش هم او را پذیرفت که او را به خواجه عزیز بده و بلند خواجه عزیز با پسر خواجه محمد با پسرش که خواجه عزیز شده خواستن و آله ادامه داستان هم میبینیم که چی میشه خواجه محمد پس از یعنی خواجه محمد پدر خواجه عزیز است خواجه محمد پس از دریافت پیام ملک میرافغان به خاطر احضارش به تشویش شد و فکر میکرد که چرا ملک افغان در این وقت شب به دنبالش نفر فرستاده و عزیز نیز از این موضوع دچار تشویش بود خواجه محمد در مورد ارتباط چند روزی عزیز با دختر ملک میرافغان اطلاع داشت. خب اونا را هر روز به سر زمین می دید که دختر میرافغان با پسرش دید و بادید می کنن و ملاقات می کنن. به عزیز گفت که می ترسه که از این ناحیه کدام جنجال بپا نشه بنان و پسرش مشوره داد که تا فردا وای به طرف زیارت پادشاه صاحب پایمنار بره عزیز از این سخن پدرش استقبال کرد و ببخش نپذیرفت البته و گفت که اگر ملک میرافغان بر من چیز بگویه من میگم که برین از دخترتان بپرسین فردای روز هر دوشون با هزاران تشویش به خانه ملک میرافغان رفتن و متوجه شد که در حدود 20 نفر از ریش سفیدان قریه در مهمانخانه زون نشستن و همه از خود میپرسند که چرا ملک واره پرسان کرد پذیرفته خواسته در این صبحگاهی یعنی هیچ کس از این موی سفیدا هم خبر نداشتن و خواجه عزیز و پدرش هم حیران بودن که ملک میرافغان چی میگه و می تشویش بودن که کدام جنجال را پا نشه پس از صرف چای ملک میرافغان به تمام حاضرین و مهمانایی که خواسته بود گفت من شما موی سفیدا را به خاطر بیان یک موضوع اینجا زحمت دادیم خب گفته بود که اطلاع دارین شما بین ما و ملک افضل از مدت‌های متمادی دشمنی و خصومت بین ما وجود داشته و با آمدن ایشان در خانه ما در روز عید و طلبگاری از دخترم یا خواستگاری از دخترم روابط ما به شکل دوستانه تغییر کرد خب از این همه موسفیدا و اهالی قریه خبر داشتن به خاطر که روز عید با اهالی قریه ملک افغان به خانه میرافزل ملک افزل رفته بود خب در این مورد پیشنهاد نامزدی دخترش گفت که دریافت کرد که دخترم دو هفته وقت است پیش من خواست اما آل معلوم شد که دخترم با ازدواج با پسر ملک افغان هیچ تمایل نداره بلکه او میخواد با خواجه عزیز که پسر خواجه محمد است ازدواج بکنه ایره همشه برمی مهمانایش که دعوتشان کرده بود با چای صبح بر از اینا گفت خب گفت که معذی رو من به درخواست دخترم تن دادم طوره که شما شاهد هستین خواجه عزیز یک پسر بسیار با اخلاق پسندیده مؤدب است که تمام اهالی قریه از او رضایت دارن و از کارهای نیکش یادآوری میکنن ازی رو من هم در نظر دارم که مراسم عروسی از این دو جوان تدارک ببینم ملک میرافغان به خواجه محمد گفت که عروستان مبارک باشه پتنوسه شیرینی مهیا شده که مهیا کرده بود مهیا شده را به پیش روی خواجه محمد گذاشت و خواجه عزیز هم از جایش بلند شد و دستهای ملک میرافغان بوسید ملک میرفغان هدایت دادن که تا گروه نوازندگان مهیا بسازن و ملک همچنان هدایت داد تا قصابان حاضر شده یک رسگاه و ذبح بکنن. مراسم شیرنی خوری را بپا کردن. صدای دول و سرنا از قریه بلند شد و تمام اهالی قریه از کوچک و بزرگ در این جشن اشتراک کردن و همگی خبر شد که ملک میرفغان دختر خود را به خواجه عزیز داده. خب ملک میرفغان 10 نفر به سرکردگی شخص به نام عبدالله با اسب سواری به امرای یک پتنوس نقل نزد ملک افضل فرستاد و در مورد تصمیمش با او خبر داد. خب ملک افضل که منتظر زی بود که او یک جواب مثبت مشنود، چون اینا یک بس سالهای متمادی دشمنی داشتن و وقتی که پیشنهاد کرد که دخترش بگیره توقع نداشت که این دخترش بر پسر ملک میرفزل نده. خب اهالی قریه به ملک میرفزل اطلاع دادن که یک گروه اسب سوار از قریه ملک میرفغان به طرف قریه در حرکت است و میایه. خب ملک افضل تو فکر میکرد در ابتدا که ملک میرفغان برش شیرنی فرستاده، البته شیرنیه که دختر خود و پسر ازی میده و ازی رو گفت که شادمانه کنین و فیرای اوایی کردن و شادیانه کردن، باز خصوصا وقتی که این گروه از سوارا نزدیک شدن و با دیدن از این پتنوس نقل بسیار خوشحالی از این بیشتر شد و فکر کرد که موضوع کاملا حل شده. خب ملک افضل بالای پسرش صدا کرد و گفت که نامزدیت مبارک باشه، برو پتنوس شیرنی را بیار. در این انگام کلانتر که امو عبدالله بود و سرکرده از این گروه که روان کرده بود، ای گفت که شما اشتباه میکنین، این شیرنی نامزدی دختر ملک میرفغان با خواجه عزیز پسر خواجه محمد است و نه بر پسر شما. ای ما از شما دعوت میکنیم که در محفل عروسی از این دو جوان اشتراک کنین. با شنیدن این سخنا آتش در جان ملک افضل و پسرش در گرفت و چاقوی بزرگش از جیبش بیرون کرد و سر انگشتش برید و نقلهایی که ملک میرفغان روان کرده بود او را چی کرد؟ با خون انگشت خود او را آلوده ساخت و بر زمین عبدالله که سرکردشان بود بر ازی داد و گفت که به ملک میرفغان بگو که دشمنی ما پس از سر شروع شد و ما برش بگو و ایترام گفت که برش بگو که ما تصمیم دارم که دخترش در شب عروسیش ما اینجا میارم، اگه این کار هم نکردم ما هم از جمله نامردهای روزگار هستم. خب دوباره دشمنی از این دو ملک آغاز شد. زمانی که این مردم نزد ملک میرفغان برگشتن و قصه را به او گفتن، خب میرفغان چه کردی؟ عکس العمل ملک افضل بسیار ایره متاثر ساخت و گفت که دوستا ملک افضل اصلیت خود ظاهر ساخت و این مهم نیست که در مراسم عروسی دختر ما اشتراک میکنه یا نمیکنه و یا ای که امرای ما دشمنی میکنه یا نمیکنه، ما خوشی و خوشبختی دختر ما میخوایم که میخوایه با عزیز عروسی کنه. ملک افضل که از موضوع اطلاع یافت در جستجوی انتقام جویی شد. در روز عروسی در حالی که تمام کسایی که اونجا دعوت شده بودن یا مهمانا صحبت میکردن و ساز و موسیقی بود و تمام محله به شور آورده بودن و رقص و پایکوبی بود، در تمام جای چراغان کرده بودن و خب نوازنده ها هم می نواختن، چند نفر مصلی یک بار به شمول ملک افضل و پسرش در محفل هجوم آوردن و با یک حمله برق آسا ملک میرافغان و خواجه محمد را کشتن و چند تن دیگر هم مجروح ساختن. خواجه عزیز که در این حادثه جان به سلامت برده بود، با دیدن جسد پدر و خواسرش خونش به جوش آمد و با امروحی چند نفر از دوستان نزدیکش به عقبان ها رفت و جنگ شدید بین از دو در گرفت. در پایین تپه مقابل میدان هوایی خواجه عزیز تانست تا ملک افضل و پسرش به قتل برساند و بر بالای تپه میدان هوایی بالا شد و از اونجا دشمن زیر آتش گرفت. ناگهان یک مرمی هم از فاصله دور در قلب خواجه عزیز اصابت کرد که در سر آن پس از لحظات جان شیرینشه از دست داد. خب خبر مرگ خواجه عزیز به مهرو رسید و پس از شنیدن مهرو ناکام از خانه برآمد تا بدانه که واقعا چی خبر شده. مهرو به سر تپه رسید و دید که خواجه عزیز چون شاخی شمشاد افتاده و جان داده. خب مهرو چیغ و فریاد شروع کرد و از بیوفایی از او که چقدر بیوفا بود ناله می کشید و گریه می کرد. او عزیز در آغوش خود گرفت، البته با امو خون خون پره که بود، با آغوش خود محکم گرفت و در همین لحظه بود که یک مرمی آمد به قلب مهرو اصابت کرد. لحظات بعد که خواجه عزیز در بغل مهرو در حالت که محکم گرفته شده بود، مهرو هم جان داد و هر دو معشوقه، عاشق معشوق در آغوش همدیگر جان دادن. مردم قریه که جمع شدن به حال از این دو نوجوان چنان میگریستن که ای دو ناکام ماندن. خب ساعت 6 شام مراسم جنازه ای دو تا که امو ملا مولوی که نکایشان هم بسته کرده بود جنازهشان خواند و در بلندی تپه دو قبر که پهلو به هم کنده بودن، چون ای دو دل داده در آغوش یکدیگر مردن و اینا جدا نمی شدن، بنان مولوی گفت که هدایت داد که تا یک قبر کلان بکنن و اردوی زیاره دفن بکنن. خب اردوی زیر قبر کلان کندن و دفن کردن و اینمی مقبره به نام خواجه راس که به مرور زمان به نام خواجه روا شد مسما شد و منطقی که مهرو در آن زیست داشت و مقبریشان به نام زیارت بی بی مهرو نامگذاری کردن که تا به حال منطقه بی بی مهرو به نام از ناموها به نام بی بی مهرو نامگذاری شده. دوستای عزیز، برنامه امروز ما در همینجا به پایان میرسه. با شنیدن پارچه آهنگ شما را هم به خداوند می سپارم. شبتان خوش تا برنامه بعد. برنامه نگهدار.
خواسته هر بود.